بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشین در یه مثالی زدن که در اون مثال هم علم اجمالی صغیر بود و هم علم اجمالی کبیر بود و با این مثال می‌خواستن بفهمونن در یه همچین جایی که ما دو جور علم داریم، عام و خاص یا به تعبیری دیگه صغیر و کبیر، ما باید ملاحظه اون علم اجمالی کبیر رو بکنیم. ملاحظه علم اجمالی صغیر کافی نیست و همون مثالی که زدن، اگر ما یک گله گوسفند رو در نظر بگیریم، 50 تا سیاه داره 50 تا سفید داره. من اگر علم اجمالی پیدا کردم که این 50 تا سیاه 5 تاش موتو است و حرامه، خب اینجا اتفاقا دو شاهد عادل اومد که آقا ما شهادت میدیم این 5 تا حرامه و منم احتمال دادم این 5 تای مشهود و به همون 5 تای معلومه بالاجمال ماست که بشه انحلال حکمی. اگر احتمال دادم این هموناست، به این مقدار 5 تا بذارم کنار، اون علم اجمالی ما منحل میشه. بله مسئله نی، یعنی علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به حرمت این 5 تا و نسبت به دیگران شک بدویه. خب بله علم منحل میشه، احتیاط از بقیه لازم نی. ولی اگر نه، یه علم اجمالی دیگه هم زمیمش کنی تو مجموع این 100 تا، تو مجموع قطعی غنم هم علم اجمالی دارم، تو اینا هم یه 5 تا حرامه. خب با این علم اجمالی دوم اون 5 تا کنار گذاشتن دردی دوا نمی کنه. اگر علم اجمالی ما همون صغیر بود، با کنار گذاشتن اون 5 تا مطلب تمام بود. ولی با این علم اجمالی دومی که ما داریم، کنار گذاشتن اون 5 تا سیاه علم اجمالی ما رو منحل نمی کنه. همچنان علم اجمالی ما به حال خودش باقیه. یعنی بعد از کنار گذاشتن اون 5 تا، یعنی با زمینه اون سفیدا و اون 45 تا سیاها، بازم ما علم اجمالی داریم تو اینا 5 تا حرام هست. خب شما باید 5 تا دیگه بذاری کنار. البته احتیاط تام اقتضا میکنه همه رو بریزی کنار. حالا چون که احتیاط تام متعذر شار لازمی، حالا به مقدار معلوم الاجمال، غلط اون 5 تای اولی کفایت نمیکنه، باید 5 تا دیگه هم بذاری کنار به مقتضای علم اجمالی کبیر. هر جا علم اجمالی صغیر و کبیر بود، آدم بعد اون کبیر رو رعایت بکنه. ایشون میگه این مثال مانحلوفی هم از این قبیله. مثال مانحلوفی چی بود؟ ایشون فرمودن، چون انقلت گفته بود ما علم اجمالی داریم مثلا 1000 تا تکلیف داریم، اگر به مقدار اون 1000 تا از لابلای اخبار ما 1000 تا واجب و حرام به دست آوردیم، گفت علم اجمالی منحل میشه. ایشون میگه نه منحل نمیشه، بر فرضم 1000 تا خبر بذاری کنار، اون بقیه اخبار با اون سایر امارات یعنی اجماعات و شعرات و اولویات، بازم هنوز ما علم اجمالی داریم که تکالیف واقعی لابلای اینام هم، وقت لازمش چیه؟ پس به تمام این امارات زنیه باید عمل بکنیم تا بدانیم اون تکالیف واقعی عمل شده. و این همونه که گفتیم دلیل اهم از مدعاست. مدعای ما این بود که فقط خبر و حجت بکنیم. با این علم اجمالی که ما درست کردیم همه امارات حجت شد، که البته یه دونش هم خبره. پس نتیجتا دلیل عقلی اول با اون اشکال باطل شد، که اشکال چی بود؟ دلیل اعم از مدعا. یه اشکال هم دیروز خوندیم که دلیل مباین با مدعاست. با چه بیان؟ با این بیان. ما گفتیم علم اجمالی داریم، اخبار زیادی صادر از معصومه و ما اینو میدانیم. اخبار صادره از معصومین حکم الله واقعیه، یعنی مزامین کلمات ائمه که از ائمه صادر شده، مزامین اینها حکم الله واقعیه. خب پس وظیفه ما چیه؟ ما به هر خبری که زن داریم که مطابق با واقعه باید عمل بکنیم، نه اینکه هر خبری زن به صدور داریم. خب الان اون روایت میگه مغرب به ذهاب حمره مشرقی است، اون روایت عدل از این راویش به مراتب عادل تره، اتفاقا روایاتش هم چند تاست. اون روایاتی که میگه مغرب به استتار شمسه چند تاست، اما اون روایتی که میگه مغرب به ذهاب حمره است یه دونه است. خب ببینید این یه دونه چون که موافق مذهب عامه است و مخالف مذهب عامه است، ما زن پیدا میکنیم که این مطابق با واقع. اون یکی چی؟ اون ولو عددش زیاده، رواتش هم عدلن، میکنن، زن به صدورش داریم، ولی ما دنبال زن به صدور نباید بریم. عرض کردم مقتوع و صدورش هم اگه تقیه ای باشه ارزش نداره. اگر امام یقینا یه مطلبی رو فرمودن، یقینا بدون شک، اما ما میدونیم رو تقیه گفتن به درد نمیخوره این روایت. مقتوع و صدورش هم به درد نمیخوره اگر مزنون المطابقه با واقع باشه، چه برسد به این که مزنون و صدور. خب الان در اینجا نگاه بکنین، یؤخذ به ولا یؤخذ به، ما باید به این اخذ بکنیم چون مضمونش مطابق با واقعه، اما این مزنون و صدوره، اینو میگیریم او رو نمیگیریم. و حالا اینکه با دلیل عقلی میخواستیم ما چیکار کنیم، با دلیل عقلی میگفتیم هر مزنون و صدوری رو باید بگیریم. و حالا اینکه ما باید بریم دنبال مزنون المطابقه، به مزنون المطابقه با باید عمل بکنیم، نه به مزنون و صدور. پس اینم دلیل شد مباینه با مدعا. میرسیم به اشکال سوم، یعنی ایراد سومی که شیخ انصاری بر دلیل عقلی اولی داره. چون سه چهار تا دلیل عقلی میخوام بیاریم، فعلا ما هنوز یه دونه شو خوندیم. ما سه چهار تا دلیل عقلی میخوام بیاریم بر حجیت خبر زنی و صدور، فعلا یه دونه شو آوردیم. ایشون این یه دونه رو سه تا چهار تا ایراد دارن. ایراد امروز اینه، دلیل اخص از مدعاست. دلم میخواد آقایون هر کدوم اینا رو خلاصه یه کلمه رو در ذهنشون باشه، بعد که توضیحات میدیم با این یه کلمه تطبیق بدیم. ایراد اول چی بود؟ دلیل اعم از مدعا. چرا؟ مدعای ما این بود که خبر رو حجت بکنیم، با حال اون که با اون دلیل عقلی همه امارات حجت شد، دلیل شد اعم از مدعا. ایراد دومی که مال دیر بود، دلیل مباین با مدعا بود. مدعای ما این بود که با این دلیل عقلی میخواستیم خبرای مزنون و صدور رو حجت بکنیم، با حال اون که طبق اون دلیل عقلی خبرهای مزنون المطابقه حجت شد. و اما ایراد امروز، دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما چیه؟ ما با این دلیل عقلی میخواستیم ثابت بکنیم هر خبر زنی و صدوری حجته، چه مثبت تکلیف چه نافی تکلیف. ما چون دو جور اخبار داریم، یه اخبار داریم مثلا فرض کنیم میگه فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، اینا مثبت تکلیفه. یه اخبار هم داریم نافی تکلیفه، مثلا خبری هست که لا یجب سوره فصلا، در نماز سوره لازم نی، که البته این حملش میکنن بر نمازهای مستحبی، ولی در نمازهای واجبی غیر فاتحه و سوره هم بخونید. خب ببینید او میگه یجب الرکوع یا یجب الفاتحه، این میگه لا یجب سوره. خب این خبره، اینم خبره، اون مثبت تکلیفه که میگه فاتحه واجبه، این نافی تکلیفه که میگه سوره واجب نی. خب ما مدعامون این بود با این دلیل عقلی که آوردیم، خواستیم بگیم آقا تمام اخبار زنی و صدور حجته، چه اونی که میگه سوره واجب نی، چه اونی که میگه فاتحه واجبه، هر دوی اینها رو ما با اون دلیل عقلی میخواستیم حجت بکنیم. و حالا اون که یه قدری فکر میکنیم، فقط میبینیم مثبت ها حجت میشه، یعنی اون دلیلایی که مثبت تکلیفه. چرا؟ برای اینکه دلیل عقلی ما این بود دیگه، ما یقین داریم تکالیفی در واقع هست، برای عمل به اون تکالیف واقعی باید چیکار کنیم؟ باید به همه خبرها عمل بکنیم تا برسیم به اون تکالیف واقعی. از باب احتیاط، یعنی احتیاطاً به همه خبرها شما عمل بکن تا بدانی به اون واجبات و محرمات واقعی عمل کردی. احتیاطاً خب خبر نافی تکلیف که احتیاط نیست، شما احتیاطاً خوب سوره نخونی، ولو سوره هم واجب نباشه. آدم الان نمیدونه سوره واجبه یا نه، قاعده اشتغال احتیاط اقتضا میکنه آدم سوره بخونه، نه اینکه احتیاطاً سوره نخونه. پس ببینید دلیل عقلی ما چیکار کرد؟ گفت شما احتیاطاً، نه که تکالیفی داریم در واقع، احتیاطاً به هر خبری عمل بکن که بدانی به اون تکالیف واقعی عمل شده. این فقط با مثبتات میسازه، یعنی با اینی که میگه این واجبه این حرامه، شما احتیاطاً اونایی که خبر میگه واجبه بیار، اونایی که خبر میگه حرامه نیار، تا این احتیاطو بکن که بدانی تکالیف واقعی عمل شده. اما این خبری که میگه سوره واجب نیست در نماز، این دیگه احتیاط نداره، من احتیاطاً سوره نخونم. احتیاطاً سوره نخونم نه، به عکس، شما که نمیدونی سوره واجبه یا نه، احتیاطاً باید سوره بخونی. خلاصه مطلب، اخبار نافی تکلیف احتیاط درش نیست، میگه سیب حرام نیست، سوره مثلا واجب نیست، شما واجب نیست به اینا عمل بکنی، حتما باید سیب بخوری، حتما باید سوره نخونی، اینجوری که نیستش. پس خلاصه اون دلیل عقلی اگرم برای ما خبر و حجت میکنه، خبرهای مثبت تکلیف رو، اونایی که احتیاطاً میگه این کارو بکن و اما اخباری که میگه فلان چیز واجب نیست، اونا احتیاط نداره. دلیل شد اخص از مدعا. مدعا اینه که تمام اخبار حجته، چه نافی چه مثبت، به حال این که این دلیل عقلی فقط مثبت ها رو برای ما حجت میکنه، میگه اینایی که میگه واجبه شما احتیاطاً بیار که بدانی به واجبات عمل کردی، اما اونی که میگه این واجب نیست، اون که دیگه احتیاط نداره. پس دلیل شد اخص از مدعا. تا برسیم به کلمه بعدی، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد و ثالثاً، ایراد سومی که ما به این دلیل عقلی دادیم اینه که دلیل اخص از مدعاست. این خلاصش تا از رو عبارت تطبیق بکنیم. مبتضا هذا دلیل، این دلیل عقلی چی بود؟ وجوب عمل به خبر مثبت تکلیف، یعنی اون خبرهایی که اقتضای تکلیف میکنه. چون دلیل عقلی میگفت حالا که تکالیف واقعی هست، من عقل میگم احتیاطاً شما به هر خبر واجب و حرامی عمل بکن که به واقع برسی. پس الان این دلیل عقلی خبرهای مثبت تکلیف، خبرهای مثبت وجوب و حرمت رو احتیاطاً بر ما عملشو واجب کرده، و اما خبرهای نافی که احتیاط درش تصور نمیشه، پس اونا واجب نی. به حال این که مدعای ما بود همه خبرها حجته، چه مثبت چه نافی. ایشون میفرماد این دلیل عقلی که به ما گفت احتیاطاً به همه خبرها عمل بکن، یعنی خبرهای مثبت تکلیف رو میگیره. لأنه الذی یجب العمل به، خبرهای موجب تکلیفه که واجب العمله، اما خبرهای نافی که واجب العمل نی. خبرهای نافی نهایتش موافقت التزامیه داره، یعنی شما بگو بله من در دل قبول دارم که سوره واجب نی. خبرهای نافی تکلیف فقط موافقت التزامیه میخواد، یعنی شما در دلت بگو بله خدایا من ملتزمم طبق این روایت که سوره واجب نی، اما نه این که در خارجم واجب باشه سوره نخونی. خلاصه اونی که واجبه اینست که آدم عملی انجام بده، نه اینکه من واجب باشه سوره نخونم. پس بنابراین و خلاصه مطلب آقا، خبرهای نافی تکلیف عمل قلبی داره، عمل جوانهی داره، یعنی در دلم من بعد اینو بپذیرم که شارع گفته، اما دیگه عمل جوارهی نداره، به قول امروزی عمل فیزیکی نداره که این میگه نکن من باید در خارج عمل فیزیکی انجام بدم، اینجوری نیستش. پس نتیجتا ما میخواستیم هر خبر ظنی رو حجت بکنیم، چه مثبت چه نافی، ولی این دلیل عقلی میگه فقط به مثبت ها احتیاطاً عمل کن که بدونی اونا عمل شده، نافی ها خارج میشه، و این دلیل شد اخص از مدعا. فقط و فقط این دلیل عقلی مثبت ها رو میگیره، اوناست که احتیاطاً یجب العمل احتیاطاً ها، اوناست که احتیاطاً آدم بعد عمل بکنه که بدونه به واقع عمل کرده، و الا اونا که میگه واجب نیست که احتیاط نداره. و اما الاخبار الصادر از ائمه النافیه للتکلیف فلا یجب العمل بها، اونا که دیگه واجب العمل نی، برای اینکه نافیا که احتیاط درش نی. نه هم یجب الاذعان، بله بعد اعتقاد داشته باشی به مضمونها، یعنی من قبول دارم که شارع گفته سوره واجب نی، قبول دارم که گفته سیب خوردن حرام نی، قبول دارم، اما آیا بر طبقش هم باید عمل بکنم؟ احتیاط در اینها تصور نمیشه. نهایت شما باید اذعان داشته باشی به مضمون و مفاد اینها، و الم تعرف به اینها ولو ندانی کدامه، بگی خدایا من هر چی تو گفتی قبول دارم، چه اونایی که گفتی واجبه چه اونایی که گفتی واجب نیست، همین، اما کدامش واجب العمله؟ اونایی که فرمودی واجبه، چون عقل به من گفته اینا رو بیار تا بدانم تکالیف واقعی تو رو عمل کردم، اما اونایی که فرمودی واجب نیست اونا دیگه وجوب عمل نداره چون احتیاط در اونها تصور نمیشه. و کذاله، این کذاله که آقا ظاهرش اینی که تتمه همین ثالثنه، یعنی ما هنوز تو ایراد سومی و این تتمه مطلبه و حال این که این رابعنه. من این از خودم عرض نمی کنم، حاشیه قلائد شاگرد ایشون حاج آخوند خراسان، حاج آخوند قمی که قبرشون هم تو همین ایوان حضرت معصومه سلام الله علیه است، قرد ایشون از شاگردای شیخ بوده، حاشیه خیلی خوبی داره به نام حاشیه قلائد. ایشون میگه کذاله که یعنی رابعن، یعنی اشکال چهارمه، اصلا نمیخوره به قبلی. اشکال قبلی چی بود؟ دلیل اخص از مدعا. اینی که الان میخوان بخونیم رابعن، دلیل مباینه با مدعا، یعنی این دیروزیه. چطور دیروز میگفتیم دلیل مباینه با مدعا؟ اینی که الان میخوان بخونیم رابعن، که انا میخواد بگه شیخ انصاری مثلا رابعن فرموده، تو چاپ و اینا اشتباه شده، رابعن افتاده. پس خلاصه بلا آدم هنوز تو دلیل سومی خیال میکنیم کذاله تتمه همون حرفاش که داریم میزنیم، یعنی داریم میگیم دلیل اخص از مدعا. این تتمه ربطی به اون نداره، این خودش یه رابعنه، دلیل مباین با مدعا. پس میخوام رابعن بخونیم، ولو ظاهر کتاب تتمه دلیل سومه، ولی شما یه رابعن بذارین، میخوام یک دلیل چهارم بخونیم، یعنی میخوام یه ایراد چهارمی بخونیم بر دلیل عقل. بله اون در جای خودشون هم بینه به مناسبت عرض کردن، اونا در کتاب قطع گفتی موافقت التزامی واجبه، واجب نیست. اینو من فقط به عنوانی که عبارت روشن بشه، بله در مقام توضیحش نیستیم. صفحه 18 19 کتاب قطع همین خصوصیات صفحه 19 ظاهرن، تمامی حرفشون اونجا زد. من فقط یه کلمه خواستم بگم، این اخبار نافیه فقط شما باید در دل قبول داشته باشید، چاره فرموده. اما اینکه واجبم هست عمل کنی، یعنی واجب سوره نخونی، نه اینجوری نیست. اتفاقا احتیاط اینه که آدم سوره بخونه. ما که نمیدونیم سوره واجبه یا نه، احتیاطا باید سوره بخونی، نه اینکه بگیم احتیاطا نخونی. پس نتیجتا دلیل عقلی اخبار مثبت رو برای ما حجت کرد، نافیه رو حجت نمیکنه. و اما رابعاً میخوام یه ایراد دیگه بخونیم مثل دیروزیه. دلیل مباین با مدعا عنایت بفرمایید. اصلا ما چرا میخوام بگیم خبر واحد حجته؟ این روشن بشه عنایت بکنید. آقا این ایرادی که الان میخوام بخونیم آی آخون قبول داره، صفحه 104. آخه من پیروز گفتم چی؟ گفتم آی آخون شیخو قبول نداره. در چی قبول نداره؟ در اون دلیل ایراده اولی رو قبول نداره، یعنی که انا آی آخون هم مثل ایشونه، دلیل عقلی رو قبول نداره، منتها اون ایراده رو قبول نداشت. الان این ایرادی که میخوام بخونیم کفایه رو ببینید، الا وجه لا یعنی هزین پیدا کنین، کفایه های قدیمی جلد 2 صفحه 104. علا وجه لا یعنی هز تقدیمن او تخصیصن او تقییدن، این عبارتیشون همین چهارمیه. علا کل حال توجه داشته باشین، آقای آخوندم مثل ایشون این دلیل عقلی که خوندیم قبول نداره، منتها شیخ با 3-4 تا ایراد قبول نداره، آقای آخوند با این ایرادی که میخوام بخونیم. پس نتیجتا آقا دلیل عقلی دیگه از کار افتاد، یعنی یک نفر ما نداریم اون دلیل عقلی رو بر حجیت خبر واحد قبول داشته باشه. منتها اختلافه که آیا درست نیست یه دونه ایراد بهش وارده، دو تا وارده، 3 تا وارده، اونش اختلافیه. ولی مسلمه که این دلیل عقلی با این ایرادی که الان میخوان بخونیم دیگه از کار میفته. خب عنایت داشته باشین، ما اصلا چرا به این فکر افتادیم که بخوام خبر ثقه رو حجت بکنیم؟ آخه ما چند وقت کار ما همینه دیگه، مدتی ما این بحث رو شروع کردیم، خبر واحد ثقه، همینقدر خبری راوی ثقه باشه که به خاطر وثاقت ظن به صدورش پیدا کنیم. ما چرا به فکر افتادیم که خبر واحد ثقه خبر ظنی و صدور رو حجت بکنیم؟ ما به این فکر افتادیم برای اینه، میخوام خبر واحد رو حجت بکنیم تا بتوانیم عمومات کتاب و سنت رو تخصیص بزنیم، تا بتوانیم نتوانیم مطلقات قرآن رو تقیید بکنیم. اگر اینا حجیتش ثابت بشه، اون وقت میتونه عموم عام و تخصیص بزنه، اطلاق مطلقات رو تقیید بکنه. با حال اون که این دلیل عقلی حجیت برای ما درست نمیکنه، احتیاطاً به ما میگه عمل کن. مثالشو بزنیم آقا، تا مثال نداریم روشن نمیشه. الان ببینید ما تو روایات داریم کل شیء لک حلال. خب این از اصول عملیه است دیگه، همه چی تو دنیا حلاله. مشابه اینو قرآن هم فرموده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دنیا هر چی هست برای شما خلق شده. احل لکم و طیبات، تو دنیا هر چی هست استفاده بکنید، غیر خمر و خندیر و میته که خود قرآن میشموره، اون چند تا رو بذارید کنار. ما الان هم اصول تو قرآن داریم، هم تو روایات داریم که همه چیز برای شما حلاله. خب ما میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام بگیم عصیر عنبی اذا غلا حرامه. یه دونه هم روایت بیشتر نداریم. انگور، آب انگور اگر جوش بیاد حرامه. همین یه دونه روایت ما داریم. ما میخوام بگیم این حجته، چون راوی ثقه، اینو میخوام حجت قرار بدیم که اون عام ما تخصیص بزنیم. یعنی خدا که فرموده همه چیز حلاله، همه چیز برای شما خلق شده، استفاده بکنین مگر اثیر عنبی اداغلا. خب ببینید، یعنی اون عام دلالتش بر عموم خیلی قویه. عام از اصول لفظیه است دیگه، اطلاق عموم اینا از اصول لفظیه است. اینا دلالتشون بر عموم و اطلاق خیلی دلالت قویه. خب با دلالت قوی میگه همه چی تو دنیا حلاله. من کی میتونم بگم مگر فلان چی؟ اون موقعی که خبر ثقه حجت باشه. یعنی اگر این خبر حجت باشه میتونه اون عام از ظاهرش برداره و تخصیص بزنه. یا مثلا در قرآن داره اعتق رقبتن، مرتکب فلان جرم اگر شدی جریمه‌ش اینه که یه رقبه بنده آزاد کنی. خب اطلاق داره، میخوای بنده مؤمن، میخواد بنده کافر، اطلاق داره. در روایت میگه اگه اون جرم مرتکب شدی اعتق رقبتن مؤمنه. خب ما اگر این حجت باشه میتوانیم اطلاق اون قرآن رو تقیید بزنیم. خلاصه حجیت خبر آقا کارش اینه، نه اینکه عمومات و اطلاقات حجت تامه، حجت قویه. اگر ما بخوایم از ظاهرش صرف کنیم، یعنی عموم و تخصیص بزنیم، اطلاق و تقیید بزنیم، با یک حجت قوی بعد این کارو بکنیم. خب آقای عقل برای ما چیکار کرد؟ کی برای ما حجت کرد اینا رو؟ گفت احتیاطاً به اینا عمل بکنیم. دقت کردین؟ نگفت مستقل، نه. عقل به ما گفت چی؟ گفت حالا که میدونی اخبار صادره از معصوم هم نمیدونیم کدومه، احتیاطاً به این خبرو عمل بکنیم. نگفت حجته، گفت احتیاطاً از باب ناچاری، نمیدونی تکالیف کدامه، از باب ناچاری به اینا عمل کن. پس چی شد؟ عمل به اینا شد از باب ناچاری. کی حجیت بر ما درست کرد؟ و وقتی حجیت درست نکرد، اون نقشه‌ای که ما داشتیم به هم خورد. ببینید دلیل مباینه با مدعا. مدعای ما این بود که خبر رو بگیم حجته، به وسیله او عمومات از ظاهرش صرف کنیم، مطلقات از ظاهرش صرف بکنیم. قصد اولیه ما این بود، مطلوب ما از حجیت خبر واحد این بود. و اونا خیلی قویه، عمومات دلالتش بر عام، عام دلالتش بر عموم خیلی قویه، مطلق دلالتش بر اطلاق خیلی قویه. من اگر بخوام از اون عام، از اون مطلق رفعیت بکنم، با یک حجت قوی باید بکنم. و این وقتیه که خبر واحد حجت باشه. با حالی که عقل کی بر ما حجیت درست کرد؟ عقل میگه حالا که شما میدونی یه تکالیف واقعیه هست، شما احتیاطاً از باب ناچاری به این اخبار عمل بکن، شاید انشالله به واقع برسید. پس حجیتی ما نداریم. اون مطلوبی که ما داشتیم به هم خورد. یعنی نمیتونیم با یحرم و اثیر عنبی اون عمومات تخصیص بزنیم، عموم از ظاهرش صرف بکنیم. با این اعتق رقبتن مؤمنه نمیتونیم اون اطلاق از ظاهرش صرف بکنیم. نتیجتاً دلیل شد مباینه با مدعا. اون مطلوبی که ما برای حجیت خبر داشتیم از بین رفت. و عبارت آیا خوندینه، این عقل که برای ما حجیت درست نکرد به طوری که لا ینهد، یعنی میخواد بگه اینها لا ینهد تخصیص تخصیصن و تقییدن و ترجیحن، عبارت ایشون اینه. یعنی اینا صلاحیت تخصیص ندارن، چون عقل چجوری اینا رو گفت عمل بکن؟ از باب ناچاری حجیت بر ما درست نکرد. وقتی حجیت درست نکرد، ما نمیتوانیم اون تخصیص و تقیید رو بدیم. وقتی نتوانستیم بدیم، مدعای ما ثابت نشده. اون مطلوبی که ما با او خبر واحد خواستیم حجت بکنیم از بین میره. پس رابعاً لا یثبت بهی، به این دلیل عقلی. با این دلیل عقلی ما ببینید حجیت نتونستیم درست کنیم، نتوانستیم حجیت درست کنیم. پس چی درست کردیم؟ وجوب عمل احتیاطاً. اینو دقت داشته باشین، یعنی عقل چی کار کرد برای ما؟ عقل گفت حالا که میدونی یه تکالیفی هست، من به تو دستور میدم از باب ناچاری به این خبرها عمل بکن، شاید برسی به که گفت برای ما حجته. از باب ناچاری، اون وقت این دلیلی که از باب ناچاری ما بهش عمل میکنی، این نمیتونه تخصیص بزنه عمومات قوی رو، مطلقات قوی رو. اون مطلوبی که ما داشتیم به هم خورد. رابعاً لا یثبت با این دلیل عقلی حجیت. ببینید حجیت غیر عمل از باب ناچاریه. عقل به ما گفت از باب ناچاری به اینا عمل بکنی، چون دستتون به واقع نمیرسه حجیت بر ما درست نکرد. لا یثبت به این دلیل عقلی حجیت اخبار بر وجهی که ینهز بتونه این خبر قیام کنه برای صرف ظواهر کتاب و سنت قطعیه. یعنی صرف بکنه ظواهر رو، یعنی عمومات رو بیاد تخصیص بزنه، از عمومش برداره، مطلقات رو از اطلاقش منصرف بکنه. ولحاصل، ولحاصل حاصل چیه؟ این چهارمی، این ولحاصل خلاصه این چهارمیه. ولحاصل معنای حجیت خبر اصلا چیه؟ معنای حجیت خبر اینه، یعنی کونهو دلیلن متبعن، یعنی یک دلیل متبع در کجا؟ در مخالفت اصول عملیه و اصول لفظیه. یعنی کار حجیت خبر واحد اینه که اگر جایی با اون اصول عملیه مخالف بود، بتونه ظاهر او رو برداره. این کی میتونه برداره؟ چرا؟ برای که حجیت براش رو این عنایت بکنی. اونا حجیتشون مسلمه، دلالت عموم بر دلالت عام بر عموم، دلالت اطلاق بر مطلق، اینا از اصول لفظیه مسلم الحجیته. خب کل شیء لک حلال، این الان ظاهرش میگه تمام چیزای دنیا برای شما حلاله. شما کی میتونی از اون عموم رفعیت کنی؟ یعنی اون عموم رو تخصیص بدنی؟ اون موقع که یه حجت در مقابل او بیاری، و اون وقتی است که این خبرها حجیتش بر ما درست بشه. و حال اینکه آقای عقل بر ما حجت نکرد، عقل گفت حالا که میدانی تکالیفی در واقع هست، شما هم که خبر نداری چیه، من میگم از باب ناچاری به این روایات فعلا عمل کن. شد عمل از باب ناچاری، حجیت نداره. لذا اون مقصودی که ما داشتیم که میخواستیم با خبر واحد عموماتو از ظاهرش صرف کنیم، مطلقاتو از ظاهرش صرف بکنیم، اون مطلوب به هم خورد، شد دلیل مباین با مدعا عین دیروزی. مطلقا یعنی اصول لفظیه، چه مثبت تکلیف باشه چه نباشه، این خبر واحد اگر حجت باشه در حین مخالفت با اونها، اونا رو میبره کنار. و هذا المعنا، این مطلوب ما بود. یعنی هذا المطلوب، هذا المعنا، کدوم معنا؟ که بتوانه ظواهر از ظاهرش بزنه کنار، بتوانه تخصیص بزنه. هذا المعنا یعنی هذا المطلوب لا یثبت به دلیل المذکور، این با این دلیل عقلی این ثابت نمیشه که آیا خوندم به همین دلیل، یعنی با همین ایراد چهارم ایشون هم اومده این دلیل عقلی رو به هم زده. خلاصه آقا ایشون روز اولی که دلیل عقلی رو شروع کردن، از همون موقع فرمودن من سابقا اینی میگفتم. یعنی چی؟ یعنی از همون اول ما فهمیدیم این باطله. حالا مونده سه چهار تا دلیل عقلی، ایشون اونا رو از همین الان باطل میکنه. ایشون میفرمان لا یثبت به این دلیل عقلی، این معنای ما، چنانچه لا یثبت به اکثر ما سیاتی من الوجوه العقلیه بل کلها، نه تنها با این دلیل عقلی مطلوب ما ثابت نمیشه، الان با دلیلای عقلی بعدی هم همینجور. یعنی از الان ایشون ریشه دلیل عقلیای بعدی رو هم زد. خلاصه مطلب آقا، ما دلیل عقلی بر حجیت خبر نداریم. ایشون همونطوری که آیات رو منکر شدن، ندارتونه که ایشون از ناحیه آیات هیچی قبول نکردن. عمده دلیل ایشون بر حجیت
حجیت خبر واحد روایات بود و بنای عقلا. آیات رو قبول نکردن، عقلم ایشون قبول نمی کنن. می فرمان این دلیلای عقلی برای حجیت خبر واحد یا یکی یا دوتا یا سه تا یا چهار تا اشکال داره. لذا می فرماد این دلیل عقلی کامل نی، چنانچه دلیل های عقلی هم که الان می خونیم اونام کامل نی. اثانی من وجوه دلیل عقلی، چون بنا شد من وجوه سه چهار تا دلیل عقلی با سه چهار بیان میخوایم بیاریم که عقل به ما میگه خبر واحد برای شما حجته. این دلیل رو فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 159 این دلیل عقلی که الان میخوام بخونیم ایشون اقامه کرده. یه توجهی داشته باشین، فرقش با اون دلیل عقلی یه قدری محدودتره، اون وسیع‌تر بود. اینم دلیل عقلی میخواد بیاره بر حجیت خبر. اما کدوم خبر؟ خبر در کتب اربعه. اون قبلی اینجوری نبودا، اون دلیل عقلی قبلی میگفت تمام خبرها مظنون و صدورها واجب العمله، هر چی خبر هست. این آقا اومده میگه نه، من این دلیل عقلی که الان میارم بر حجیت خبر واحد یه دسته از اخباره، اخبار کتب اربعه. اونم باید یه شرطی داره، شرطش اینه که به اون اخبار عمل کرده باشن، و الا تو کتب اربعه اون خبرهایی که عمل نکردن اونا رو هم باز نه. دقت کردین چقدر محدوده؟ اون دلیل عقلی میگم هر خبر مظنون صدوری میخواد تو کتب اربعه، میخواد غیر کتب اربعه، میخواد علما عمل کرده باشن، میخواد نکرده باشن، ولی این محدودش کرده. ما الان میخوام یه دلیل عقلی بیاریم بر حجیت خبر. اما کدوم خبر؟ خبر مشروط به دو شرط، شرط اولی که تو کتب اربعه باشه، شرط دومی که جمعی هم بهش عمل کرده باشن، ردش نکرده باشن، اونم در اخباری که مثبت جزئیت و شرطیت عبادات باشه. اون وقت دلیل عقلیشو حالا از رو میخونیم. عنایت بفرمایید، دلیل عقلی دومی رو فاضل تونی در وافیه صفحه 159 ایشون استدلال کرده بر حجیت خبر موجود در کتب معتمده. ببینید، یعنی نه هر خبر مظنون و صدوری، خبرای مظنون و صدوری که در کتب معتمده مثل چی؟ همون کتب اربعه للمشایخ ثلاثه. این یه شرطش. شرط دوم، تازه اون روایتای اون کتب اربعه مع عمل جمع ان به، یه جمعی بهش عمل کرده باشن، اونا رو من حجت میدونم. یعنی چه عمل کرده باشن؟ یعنی من غیره رد ظاهر، یعنی کسی رد نکرده باشه. پس ببینید همه اخبار کتب اربعه هم این آقا نمیخواد حجت کنه، یک مقدار از اخبار کتب اربعه اونایی که علما بهش عمل کردن به وجوه. این به وجوه متعلق به مستدلنه، یعنی این آقای بزرگوار فاضل هندی، یعنی فاضل تونی، با چند وجهی آمده خبرهای کتب اربعه رو برای ما حجت کرده. قال الاول انا نقطع به بقاء تکلیف الی یوم القیامه. میگه همه ما میدونیم که مکلفیم تا روز قیامت به یک تکالیفی. کدوم ماست که نمیدونیم؟ همه ما میدونیم تا انقراض عالم ما مکلفیم به یک تکالیف شرعیه، مخصوصا سینما اصول ضروریه مثل صلات، زکات، صوم، حج، متاجر، باب معاملات، نکاح، حج، امر به معروف، نهی از منکر. این تکالیف رو همه ما تا روز قیامت داریم. خب دیگه از رو نمیتونیم بخونیم. عنایت بفرمایید چجوری میخواد ایشون ندیل عقلی بگیره؟ ببینید آقا، ما یقین داریم هممون مکلفیم تا قیامت، حالا همون نمازشو میگیم که دیگه طول نکشه، ما هممون میدونیم مکلفیم به نماز، و هممون میدونیم که این نماز یه اجزا و شرایط و موانعی داره. این نماز چندین جز داره، مثلا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، خب این دلالت داره که فاتحه جزء نمازه. لا صلاة الا به طهور، پس معلوم میشه طهارت شرط نمازه. لا تسلفی ما لا یوکل لحم، نماز نخون در لباس حیوانی که غیر معکول لحمه، پس معلوم میشه غیر معکول لحم مانعه. چه تا مثال زدم ها؟ اجزا و چون ایشون جزء و شرط و مانع داره، منم سه تا روایت مثال زدم. نمازی که ما میخوایم بخونیم یه اجزایی داره، مثل لا صلاه الا به فاتحه که دلالت داره فاتحه جزء نمازه، یک شرایطی داره لا صلاه الا به طهور، پس معلوم میشه طهارت و غسل و وضوء و تیمم شرط صحت صلاته، و یک ممانعی داره این نماز و اون لباس غیر معکوله، چون روایت میگه نماز باید در معکول باشه، لا تصلی در لباس غیر معکول الله. خب ایشون میفرماد نماز که تا قیامت واجبه یقینه، این نماز دارای اجزا و شرایطی یقینه، و این اجزا و شرایط و موانع همه با خبر واحد ثابت شده، تمام اینها با خبر واحد ثابت شده. یعنی اگر شما میخوای الان فاتحه بخونی، یه دونه خبر میگه فاتحه واجبه، یه دونه خبر میگه قبله شرطه، یه دونه خبر به شما میگه طهارت شرطه، یه دونه خبر به شما میگه در رکوع رفتی ذکر واجبه. خود رکوع نبا، خود رکوع و سجود دلیل قطعی داره، اما ذکر رکوع و سجود با یه خبر واحد ثابت شده، تشهد با یه خبر واحد ثابت شده. اگر کسی بیاد بگه من خبر واحد قبول ندارم چیکار باید بکنه؟ همون تو خیابون که راه میره الله اکبر دلله بشه خداحافظ، شما این میشه نماز. پس ببینید نماز مکلفیم تا قیامت، این نماز اجزا و شرایط داره، اجزا و شرایطش با خبر واحد ثابت شده. اگر شما بگی من خبر واحد قبول ندارم، بعد همین کاری بکنی، همتی تو خیابون داری راه میری پشت به قبله الله اکبر، یه دلم بشه سر زانوت هم بخاری، اونی شد نماز، همین شد دیگه نماز. وقتی این نماز واقعا، ایشون میگه ها از این که میفهمیم این نماز نیست، باید با اون اجزا و شرایط بیاد، اون اجزا و شرایط هم که با خبر واحد ثابت شده، پس عقل میگه خبر واحدایی که مثبت اجزا و شرایط حجته، از این راه آمده برای ما خبر واحد حجت کرده. یه کلمه دیگه عرض بکنم که تو حرفای فاضل تونی نی، ما یه اسم علمی میخوایم روی این دلیل بذاریم، این دلیل دوم عقلی آقا اسم قیاس خلفه. قیاس خلف و تعریفشو بدانید به درد خیلی جاها میخوره. قیاس خلف معناش اینه آدم اثبات مطلوب میکنه با ابطال نقیص، این یادتون باشه، اگر اثبات مطلوب کردید با ابطال نقیص، به این میگن قیاس خلف. الان اینجا همینطوره، من به شما میگم خبر واحد حجته، به چه دلیل؟ برای اینکه اگر قبول نکنی بعد نماز اونجوری بخونی، نماز اونجوری که باطله، پس بنابراین حرف حقه، خبر واحد حجته، اون نماز به درد نمیخوره، رو به قبله، تکبیر با طهارت، با رکوع، با ذکر رکوع، با ذکر سجود. خلاصه دلیل عقلی چی شد آقا؟ من با ابطال نقیض این مرامم، شما نقیض قبول نداری، میگی خبر واحد حجت نی، میگیم اگر خبر واحد رو میخوای ترک بکنی، اجزا و شرایط نماز ما با این خبر واحد ثابت شده، اگر شما قبول نکنی حجیت خبر واحدو، پس بعد نماز اونجوری بخونی و نماز اونجوری که باطله، پس حرف شما باطله، اثبات میشه مطلوب من به ابطال نقیض. انشاءالله بقیه شنبه آقایون اگر میخوان افاضه‌ای بکنن محاضرین.
الرحمن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال مولانا الحسين عليه السلام: من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. وجود مقدس آقا و مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرمایند که کسی که غم و غصه ای از برادر مؤمنش برطرف بکنه، خداوند متعال غم و غصه دنیا و آخرتش رو برطرف می‌کنه. یا در اون روایت دیگه می‌فرماید: ان هوا جنات الیکم من نعم الله علیکم. مردم، به درستی که حوائج و درخواست های مردم از شما نعمت خداست که در خانه شما آمده، فلا تملون نه. حضرت هنوز هیچ وقت نعمت خدا، از این نعمت خدا ملول نشید. اگر ملول شدید، فتحضر و نقما تبدیل به نقم، نقمت و بیچارگی میشه. عرضم تمام. میخوام عرض کنم خود امام حسین اولین عامل به این فرمایش بود، نشد نوشتن دیگه در تاریخ، نشد گرفتاری بیاد در خونه امام حسین و بزنه امام حسین گرفتاری شو بر طرف نه، نشد فقیری مسکین یتیم بیاد در خونه امام حسین و ناامید برگرده. قلب امام حسین برای ایتام میتپید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اما این امام حسینی که اینقدر به فکر ایتام بود، خدا میدونه این روزها در شام به اهل بیت و ایتام امام حسین چه رسید. اینقدر مصیبت شام مصیبت سنگینی است که وقتی از امام سجاد سوال کردن یبر رسول الله کجا بیشتر به شما سخت گذشت، حضرت سه مرتبه فرمود الشام الشام الشام. شام بود به اهل بیت امام حسین خارجی گفتن، زخم زبان می زدن، ناسزا می گفتن، پای کوبی می کردن. اون بزرگواران رو درون خرابه شام قرار دادن، نه غذای درستی نه آب درستی. یه بیت شعر شاعری گفته زبان حال خانم رقیه سلام الله علیها درون خرابه شام که ایام شهادت خانم رقیه رو پشت سر گذاشتیم، میگه بابا ز خانه ها همه بوی طعام می آید، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. این بچه گرسنه خوابید در عالم رؤیا مشاهده کردید باباش حسین اومده کنارش، خوشحال شد با بابا حرف می زد. یه وقت از خواب بیدار شد دید خرابه شام هست اما از بابا خبری نیست، شروع کرد به گریه کردن، بهانه پدر رو گرفت، انقدر گریه کرد از گریه رقیه خرابه یک پارچه زجه و شیون شد. صدای گریه به کاخ یزید ملعون رسید، گفت چه خبره؟ گفتن امیر دختری از دختران حسین بهانه بابا رو گرفت. صدا زد ساکتش کنید، گفتن چطور؟ صدا زد سر بریده باباش حسین رو براش ببرید. سر رو آوردن مقابل این دختر 3 ساله قرار دادن. شما کجای عالم دیدید یه دختر 3 ساله رو با سر بریده پدر ساکت کنن؟ سر پدر رو در آغوش گرفت، شروع کرد با بابا حرف زدن. بابا بذار برات تعریف کنم، بابا
زمان منو ببخش، سادات منو عف کنی بابا، هر جا که من گرفتم برای تو بهانه، ناز مرا کشیدم بازر به تازیانه، بازر به تازیانه. بابا هر وقت خواستم برا تو گریه کنم منو زدن بابا. سه جمله بیشتر نگو صدا زد بابا. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو به این کودکی یتیمم کرد؟ من الذی خد بکد دمک، کی محاسن تو به خون سرت خضاب کرد؟ من الذی قطع وریدم بابا، کی رگای گردن تو برید؟ همچی گرفا شدد یه وقت دیدن خم شد لبان کوچکشو به لبای پدر گذار.